کتاب صوتی ثروتمندترین مرد بابل اثر جورج ساموئل کلاسون از وبسایت امای ساکسس به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان می شود.
کتاب ثروتمندترین مرد بابل اثر جورج کلایسون. مقدمه. رویای ثروتمند شدن. بنصیر عرابه‌ساز شهر بابل احساس یأس و ناامیدی می کرد. بر روی دیوار خانه اش نشسته بود و به خانه کوچکش و کارگاهی که در آن یک عرابه نیمه آماده قرار داشت خیره شده بود. زنش به او نگاه می کرد تا به او بفهماند که ذخیره غذا تقریبا به پایان رسیده است و او باید مشغول به کار شود و عرابه نیمه آماده را تمام کند، سنباده بزند و رنگ کند تا بتواند آن را تحویل مشتری ثروتمندش دهد و در مقابل مزدی دریافت کند. اما بنصیر با بدن درشت و عضلانی خود با بی انگیزگی بر روی دیوار نشسته بود. آفتاب سوزان مناطق هاره بر او میتابید. دانه های درشت عرق از پیشانیش سرازیر میشد. خانه کوچک او را حصارهای بلند قصر پادشاه احاطه کرده بود و کمی آن طرفتر برج معبد بل سر به فلک کشیده بود. در سایه چنان عظمتی کلبه ساده او بسیار محقر به نظر می رسید. شهر بابل آمیزه‌ای بود از شکوه و بینوایی، ثروتی محصور کننده و فقری شوم که بدون نظم در کنار یکدیگر قرار گرفته بودند. بنصیر چنان در فکر فرو رفته و مشغول حل مشکل خود بود که قوقا و هیاهوی شهر را نمی شنید و به آن اعتنایی نداشت. تنها صدای آشنا برای او سیمهای چنگ بود که او را از افکار خود خارج می کرد. روی خود را برگرداند و چهره خندان و جذاب بهترین دوست خود کوبی را دید. کوبی گفت: دوست خوبم، تو از جانب خدایان برکت داده شده ای؟ اینطور که پیداست سرشار از نعمت هستی و نیازی به کار و زحمت نداری، وگرنه همکنون در کارگاه خود مشغول بودی. مایلم که در خوشبختی تو شریک باشم. چشم امید من به توست. از تو میخواهم که فقط دو سکه به من قرض دهی و من آن را همین امشب پس از میهمانی بزرگان شهر که به آن دعوت شده ام به تو پس خواهم داد. بنصیر گفت: اگر دو سکه داشتم نمیتوانستم آن را به کسی وام بدهم، حتی اگر آن کس تو باشی، زیرا در آن صورت تمام دارایی های خود را به تو می دادم و هیچ کس تمام ثروت خود را به کسی قرض نمی دهد، حتی اگر بهترین دوستش باشد. کوبی گفت: چه می گویی؟ تو حتی یک سکه نقره در کیسه خود نداری و با وجود این همچون مجسمه ای بالای دیوار نشسته ای؟ پس شکم خود را چگونه می خواهی سیر کنی؟ از تو بعید از دوست من. آیا چیزی تو را پریشان کرده است؟ آیا خدایان رنجی را بر تو فرو فرستاده اند؟ بنصیر گفت: اندوه من با خوابی عجیب آغاز شد. در خواب دیدم که مردی ثروتمند و قدرتمند هستم. سکه های نقره را بی حساب به گدایان انفاق می کردم. جواهرات گرانبها برای همسرم و هر چه که می خواستم برای خودم می خریدم. سکه های طلایی داشتم که باعث می شد به آینده خیش مطمئن باشم و از خرج کردن سکه های نقره نه هراسم. شادمانی وصف ناپذیری وجود مرا فرا گرفته بود. اگر مرا می دیدی هرگز مرا نمی شناختی. کوبی گفت: واقعا رویای شیرینی بوده است. اما چرا تنها به خاطر دیدن یک رویا این چنین به صورت مجسمه ای بالای دیوار نشسته ای؟ بنصیر گفت: علتش این بود که وقتی بیدار شدم یادم آمد که چقدر بی پول هستم. لذا دگرگونی در وجود من پیدا شد. اکنون می خواهم در رابطه با این موضوع با تو صحبت کنم، زیرا حرف یکدیگر را به خوبی می فهمیم. در جوانی تفریحات مشترک داشتیم و تا به امروز دوستان نزدیک یکدیگر بوده ایم و چون هر دو از یک طبقه اجتماعی هستیم مسائل ما به یکدیگر شبیه است. ما ساعت‌های طولانی کار می‌کردیم و درآمد خود را به سرعت خرج می کردیم. در سالیانی که از سر گذراندیم، سکه های بسیار به دست آوردیم و خرج کرده ایم. با وجود این، برای اینکه بدانیم ثروتمند بودن چه لذتی دارد، باید آن را در خواب ببینیم. ما در ثروتمندترین شهر جهان زندگی می کنیم. جهانگردی می گوید هیچ شهری از لحاظ ثروت همچون شهر ما نیست. پیرامون ما را ثروت فرا گرفته است و ما کمترین نصیبی از آن همه ثروت نداریم. اکنون که نیمی از عمر ما سپری شده است، تو که بهترین دوست من هستی، از من دو سکه وام می خواهی. اما کیسه من نیز همچون کیسه تو خالی است. چه بر سر فرزندانمان می آید؟ آیا فرزندان پا جای پای پدران خود نمی گذارند؟ کوبی با تعجب به او نگاه کرد و گفت بنسیر، ما سال هاست که با هم دوستیم و تا کنون هرگز این گونه سخن نگفته بودی. بنسیر گفت در این سال ها من چنین افکاری نداشتم. من عادت داشتم که همیشه از صبح تا شب کار کنم تا بهترین عرابه ها را بسازم. عرابه هایی که هرگز کسی قادر به ساخته نظیرشان نیست. با خوشخیالی امیدوار بودم که روزی خدایان قدر و قیمت کارهای ارزشمند من را بفهمند و خوشبختی عظیمی نصیب من شود. اما هرگز چنین نشد و سرانجام دریافتم که هرگز چنان نخواهند کرد. من دوست دارم که زمیندار و گلدار باشم و لباسهای فاخر بپوشم. برای رسیدن به این چیزها حاضرم همه قدرت و توانایی جسمی و ذهنی خود را به کار گیرم. مگر ما چه مانع است؟ چرا نباید از این همه نعمت که ثروتمندان از آن برخوردارند سهمی داشته باشیم؟ کوبی گفت من نیز راضی تر از تو نیستم. درآمد چنگ نوازی من به سرعت ناپدید می شود. غالبا برای اینکه خانواده ام گرسنه نمانند باید برنامه ریزی کنم. من هم در دل خود آرزو دارم روزی مالک چنگ بزرگی باشم تا بتوانم آهنگ هایی را که در ذهنم موج می زنند بنوازم. با چنین سازی می توانم آهنگ هایی را بسازم که هرگز کسی حتی پادشاه نظیرش را نشنیده باشد. بنسیر گفت داشتن چنان چنگی حق توست، زیرا که در تمام بابل هیچ کس نمی تواند آن را به شیرینی و خوبی تو بنوازد. اما بگو که هزینه خرید چنان چنگی را از کجا می خواهی بیاوری، در حالی که ما هر دو همچون بردگان پادشاه فقیریم. کوبی گفت ما باید بفهمیم که دیگران چگونه طلا به دست می آورند تا ما نیز شاید بتوانیم مثل آنها عمل کنیم. بنسیر پاسخ داد شاید رموزی در این کار است که ما باید آنها را یاد بگیریم و برای این منظور باید به اشخاص دانا و ثروتمند رجوع کنیم. کوبی گفت امروز من از کنار دوست قدیمی من آرکاد گذشتم که بر عرابه طلاییش سوار بود. او سری برایم تکان داد تا مردم ببینند که او از سر ترحم به مطرب بیچاره‌ای همچون من لبخند زده و با او احوال پرسی کرده است. بنسیر با شگفتی گفت میگویند او ثروتمندترین مرد در تمام بابل است. کوبی پاسخ داد چنان ثروتمند است که گویا شاه در امور خزانه خود از او کمک میگیرد. آرکاد درآمدی دارد که به طور دائمی کیسه او را پر پول نگه میدارد و هر قدر که خرج کند در واقع از محل سود ثروتش است. بنسیر فوراً گفت پس موضوع اصلی داشتن درآمد است. من دلم می‌خواهد درآمدی همیشگی داشته باشم که دائماً به کیسه ام سرازیر شود. خواه بروی دیوار خانه ام نشسته باشم و خواه به سفرهای دور بروم. آرکاد حتماً می‌داند که انسان چگونه باید برای خود کسب درآمد کند. بنسیر ادامه داد کوبی به نظر من بهتر است در این مورد از دوست خوبی راهنمایی بخواهیم و آرکاد همیشه دوست خوبی بوده است. بیا وقت را تلف نکنیم. من از این موضوع که در شهر ما این همه طلا هست و ما هیچ نداریم ناراحتم. ما می‌خواهیم که مردان دولتمندی باشیم. بیا پیش آرکاد برویم و از او بپرسیم که راه کسب درآمد چیست. کوبی گفت: بنسیر، سخنان تو از دل برمی‌آید. من می‌دانستم که چرا ما هرگز ثروتی نداشته ایم. علتش آن است که هرگز به دنبال آن نبوده ایم. تو به کار خود علاقه‌مندی و زحمت بسیار کشیده ای تا بتوانی بهترین عرابه های شهر بابل را بسازی. در نتیجه عرابه ساز موفقی شده ای. من نیز آرزو داشتم که چنگ نواز ماهری شوم و در این کار نیز موفق بوده ام. پس در هر زمینه که تلاش و کوشش کرده ایم، در همان زمینه به موفقیت رسیده ایم. اکنون زمان آن است که چیزهای بیشتری بیاموزیم تا به خوشبختی بیشتری دستیابیم. ما لایق این هستیم که راه شرافتمندانه ای برای رسیدن به آرزوهای خود پیدا کنیم. بنسیر گفت: بیا همین امروز پیش آرکاد برویم. در ضمن بگذار از دوستان دیگر دوران کودکی خود نیز دعوت کنیم، چرا که زندگی آنان نیز بهتر از ما نیست و آنان نیز ممکن است از دانش آرکاد بهره‌مند شوند. کوبی گفت: بسیار خوب، امروز به نزد او می رویم و دوستان خود را نیز به همراه می بریم.
شما عزیزان می توانید برای دریافت کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.misuccess.com مراجعه فرمایید.
فصل اول، ثروتمندترین مرد بابل. در شهر بابل مرد ثروتمندی به نام آرکاد زندگی می کرد که شهرت ثروت افسانه‌ای او به دورترین نقاط دنیا رفته بود. وی همچنین به سخاوت و بخشندگی شهرت داشت. نسبت به خانواده اش دست و دلباز بود و در خرج کردن برای خودش نیز خصاصتی به خرج نمی داد. اما با وجود این میزان بخشندگی، هر سال بر میزان ثروتش افزوده می شد و همیشه دخلش بر خرجش فزونی داشت. روزی جمعی از دوستان ایام جوانی نزد او آمدند و گفتند: ای آرکاد، تو از همه ما ثروتمندتری، تو ثروتمندترین مرد بابل شده ای، در حالی که ما برای بقای خود می جنگیم. تو می توانی لطیفترین جامه ها را بپوشی و لذیذترین غذاها را تناول کنی، در حالی که ما همینقدر که بتوانیم پوشاک و خوراک فقیرانه ای برای خانواده خود تهیه کنیم باید قانع باشیم. اما زمانی بود که ما با تو فرقی نداشتیم. همه ما در یک مکتب درس خوانده ایم، همه در یک زمین بازی کردیم و تو نه در درس و نه در ورزش بر ما برتری نداشتی. تا آنجا که می دانیم تو سخت کوش تر از ما نبودی. پس چه شد که دست تقدیر تو را متمایز کرد تا بتوانی از مواهب زندگی این همه بهره‌مند شوی و ما که به اندازه تو شایستگی داشتیم از همه نعمت‌ها محروم مانده ایم؟ آرکاد اعتراض کرد و گفت: اگر شما در طی این سالها که از دوران جوانی ما گذشته است نتوانسته اید ثروتی بیاندوزید، به این علت است که جمع مال دارای قوانینی است که یا آنها را نیاموخته اید و یا این که به دنبال یادگیری آن نبوده اید. آن دست سرنوشت یکی از خدایان شریر است که هرگز خوشبختی ماندگار را به کسی عطا نمی کند. اوست که افراد ولخرج و عیاش را به وجود می آورد که به زودی بر اثر اسراف و ولخرجی دارایی ها خود را نابود می کنند. کسان دیگری هم هستند که مورد لطف این خدای شریر قرار می گیرند و مبدل به افراد خسیس و فرومایه می شوند که می ترسند دارایی های خود را خرج کنند، زیرا می دانند که قادر نیستند آنچه را خرج کنند جایگزین سازند. او به سخنان خود ادامه داد: ثروت قدرت است و با آن بسیاری از چیزها امکان پذیر می شود. با پول می توان لوازم گرانبهایی برای منزل خرید، می توان به سفرهای دور و دراز رفت، می توان زیورهای طلایی و سنگهای گرانبها خرید، می توان همه این کارها و بسیاری از کارهای دیگری را کرد که موجب آسایش و خوشنودی روح باشد. و همانطور که می دانید، فرزند کارگری فقیر بودم و خانواده من پر جمعیت بود. لذا امید میراث قابل توجهی را نداشتم. و همانطور که شما گفتید، نه نیروی فوق‌العاده‌ای داشتم و نه هوش و دانش قابل توجهی. پس نتیجه گرفتم اگر بخواهم به خواسته های خود برسم، نیاز به مطالعه و زمان دارم. اما زمان چیزی است که به فراوانی در اختیار همه هست. هر یک از شما زمان زیادی را بیهوده از دست داده اید که می توانستید آن را صرف گردآوری ثروت کنید. به همین جهت تصمیم گرفتم کشف کنم که چگونه می توان ثروتی را گرد آورد و پس از اینکه آن راز را دانستم، آن را وظیفه خود قرار دادم و به خوبی به انجام برسانم. بالاخره در دیوان مکاتبات شغلی به عنوان کاتب برای خود یافتم و کارم این بود که هر روز مطالبی را بر لوح‌های گلی حک کنم. شغلی طاقت فرسا و کم درآمد بود و من ناچار بودم هفته ها، ماه ها و سال های متوالی کار کنم. تمام درآمد من خرج خوراک، پوشاک، هدیه به خدایان و چیزهای دیگری می شد. اما تصمیمی که گرفته بودم هرگز مرا رها نمی کرد. روزی القمیش به دیوانخانه آمد و یک نسخه از قانون نهم را سفارش داد و به من گفت من تا دو روز دیگر این قانون را می خواهم و چنانچه تا آن هنگام حاضر شده باشد دو سکه مسی به تو انعام خواهم داد. پس به شدت مشغول کار شدم. اما آن قانون بسیار مفصل بود و هنگامی که القمش برای بردن آن مراجعه کرد هنوز حاضر نشده بود. او خشمگین شد و به او گفتم القمش، تو فرد ثروتمندی هستی، به من بگو که چگونه می توانم مانند تو ثروتمند شوم و من هم در ازای آن قول می دهم که تمام شب را بر روی لوح‌های گلی مشغول حکاکی باشم و تا هنگام طلوع آفتاب فردا کار را به پایان برسانم. او به من لبخند زد و گفت من این معامله را قبول دارم. تمام آن شب مشغول حکاکی بودم و هرچند که کمرم در اثر کار زیاد درد گرفته بود و چشمم دیگر به زحمت جایی را می دید، وقتی که او صبح زود مراجعه کرد کار لوح‌های گلی به پایان رسیده بود. او به نرمی گفت فرزندم، ما با هم معامله‌ای کرده بودیم و تو سهم خود را به انجام رساندی و من نیز به عهد خود وفا می کنم. رازی را که از من خواسته ای به تو می گویم. به کلماتی که می گویم دقیقاً توجه کن، وگرنه حقیقتی را که می خواهم به تو بگویم درک نخواهی کرد. آنگاه نگاه زیرکانه‌ای به من کرد و با لحنی نیرومند گفت راه ثروت را هنگامی یافتم که متوجه شدم بخشی از درآمد من متعلق به خودم است و باید آن را برای خود نگه دارم. تو نیز چنین کن. گفتم مگر همه درآمد من مال خودم نیست و نمیتوانم آن را برای خود نگه دارم؟ پاسخ داد ابداً چنین نیست. مگر تو برای دوختن لباس به خیاط پول نمیدهی؟ مگر برای خرید کفش بهای آن را به کفاشی نمیپردازی؟ مگر برای خرید غذا پول خود را خرج نمیکنی؟ آیا میتوانی بدون آنکه پول خود را خرج کنی در شهر بابل به زندگی ادامه دهی؟ از درآمد ماه گذشته خود چه داری؟ از درآمد سال گذشته چطور؟ بله، تو به همه افراد سهمی از درآمد خود داده ای الا به خودت. تو فقط برای دیگران زحمت میکشی. اگر یک دهم از درآمدت را نگه میداشتی بعد از 10 سال دارایی تو چه مبلغ شده بود؟ پاسخ دادم به اندازه درآمد 1 سال. جواب داد تو فقط نیمی از حقیقت را گفتی. هر سکه طلا که پس انداز کنی همچون برده ای برایت کار می کند و هر سکه مس که سود آن سکه طلاست در حکم بچه او و در این حال برده ی تو است. و آن هم میتواند برایت کار کند. اگر میخواهی پولدار شوی، باید سکه هایی را که پس انداز میکنی به کار اندازی و بچه های آنها نیز برایت کار کنند تا پول های تو به طرز مضاعف روی هم جمع شوند و به اندازه دلخواه تو برسند. بخشی از درآمد تو مال خودت هست و باید آن را برای خود نگه داری. میزان این مبلغ نباید کمتر از 1/10 درآمدت بشود. هرچند که درآمد تو اندک باشد، اما می توانی هر قدر که دلت خواست و برایت مقدور بود میزان آن را بالا ببری. سهم خودت را اول از همه بردار و باقی مانده را خرج کفش، لباس و دیگر مایحتاج خود کن و صدقه را هم فراموش نکن. همانطور که درخت از یک دانه کوچک پدید می آید، ثروت نیز از مبالغ جزئی به وجود می آید و رشد می کند. اولین سکه مسی را که کنار می گذاری به منزله همان تخم است که درخت ثروت از آن می روید. و هرچه بیشتر آن را تقویت کنی و توجه و مراقبت به عمل آوری، رشد آن بیشتر می شود و هرچه زودتر آن تخم را بکاری، آن درخت زودتر بارور می شود و زودتر می توانی در سایه آن استراحت کنی. این سخنان را گفت و لوحه ها را برداشت و رفت. من درباره گفته های وی بسیار تفکر کردم و به نظرم معقول آمد. پس تصمیم گرفتم آن شیوه را امتحان کنم. از آن به بعد از هر 10 سکه مس که به دست می آوردم یکی را کنار می گذاشتم و عجیب این بود که این پسنداز هیچ کمبودی را در زندگی من ایجاد نکرد. اما پس از آنکه اندوخته من رو به رشد گذاشت، غالبا وسوسه می شدم که بخشی از آن را خرج کنم، اما خودداری می کردم. 12 ماه از آن تاریخ که القمش مرا نصیحت کرده بود گذشت، تا اینکه یک روز دوباره به نزد من آمد و گفت آیا در سال گذشته حداقل 1/10 درآمدت را برای خود نگه داشتی؟ با غرور به او گفتم بله ارباب، چنین کرده ام. در حالی که با نگاه نافذ خود مرا می نگریست گفت خوب است، با آن پول چه کرده ای؟ آن را به آجر پس دادم. می گفت که سفری دریایی در پیش دارد و با آن پول از فنیقیه جواهر خواهد خرید و چون آن نوع جواهر در بابل کمیاب است، لذا پس از بازگشت آن را خواهیم فروخت و سودش را تقسیم خواهیم کرد. او خشمگین شد و گفت تو چرا به علم یک آجرپز درباره جواهر اعتماد کردی؟ اگر بخواهی درباره ستارگان اطلاع پیدا کنی، آیا به نزد نانوا می روی یا ستاره شناس؟ اندوخته ی تو برباد رفته است، اکنون باید از نو شروع کنی. این بار اگر خواستی درباره جواهر کسب اطلاع کنی، نزد تاجر جواهر برو. همینطور که اگر خواستی درباره گوسفند چیزی بدانی، به گله‌دار مراجعه کن. این را گفت و رفت و همچنان شد که او گفته بود، زیرا فنیقی‌ها شیشه های بی ارزشی را به جای جواهر به او فروخته بودند که مانند جواهر اصل به نظر می رسید. اما دوباره به جمع کردن 1/10 درآمد خود مشغول شدم و چون به این کار عادت کرده بودم، تحمل آن برایم دشوار نبود.
شما عزیزان می توانید برای دریافت کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.misuccess.com مراجعه فرمایید.